وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسأله چهاردهم، لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که پس از که کفاره تعلق گرفت ساقط نمی شود مگر اینکه باید کفاره را انجام بدهد. اگر توان نداشته باشد، عجز داشته باشد، با عجز کفاره ساقط نمی شود. برای اینکه دیروز با اشارتی گفته شد که کفاره دین هست و دین فقط از طریق اداء آن ساقط می شود و الا میماند کسی هم از دنیا برود به عهده وصی و وارث آن تعلق خواهد گرفت. بنابراین کفاره پس از آن که ثابت شد ساقط نمی شود مگر مسئله این است که مسئله چهاردهم، لا تسقط الكفارة بالعجز عنها. اگر مکلف عاجز شد یا عاجز بود از انجام کفاره، از اعطای کفاره، کفاره ساقط نمی شود به عهده اون مکلفی که کفاره به او تعلق گرفته است میماند تا وقتی که مصر بشود. فمتا تیسرت وجبت، هر موقع که مصر شد توان پرداخت کفاره را پیدا کرد باید کفاره را پرداخت کند. در این رابطه دیروز گفتم متن واضحه، دلیلم تا این حد روشن هست که کفاره دینه، اما بحثی دارد که شاید ذهن شما رو بخواه. بحث این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 335 صفحه 381 می فرماید که طبق قاعده کفاره ساقط نمی شود، از دیون است. دین پس از که تعلق گرفت راه ساقط شدن دین ادای دین هست. عجز مسقط دین نیست، این طبق قاعده است. لا یسقط الدین الا بالاداء، این خودش یک قاعده است. اما می فرماید تحقیقم این است که در این مورد نصی داریم که استثناءن الان برای بعضی از عزیزان گفتی گاهی میخواهید مطلب خوب دقت کنید، مورد و نص و مقدار دلالت نص و خصوصیت نص و ادله مرتبط به اون نص و به اون مطلب، کل اینا باید کار بشه تا چیزی از دلش در بیاد. همه چیز واضح نیست، یک مطلب یک دلیل روشن کار دارد. لذا در اجتهاد چیزی که واجبه چی چیه؟ فحص اجتهادی. بدون فحص یه بچه سنی بیاد بگه من حدیث لاتنقض رو دیدم در وضو شک کنم، حکم به ابقا صادر میکنم، مجتهدم. ما خودم این حرف رو به استادم گفتم، در 17-18 ساله بودم، گفتم که این لاتنقض دلیلشه و این وضو هم موردشه، پس بین مضمون، پس من در این مسئله مجتهدم. استاد فرمود که حرفتان درسته ولی باید فحص کنید. بعد از فحص اجتهادی آنگاه میرسید به مرحله اجتهاد. تا فحص اجتهادی به عمل نیامده اجتهاد کامل نمیشود. در این رابطه هم عنایت کنید، بعد از فحص میبینیم این مورد خاص فقط کفاره در صورت عجز نصی دارد که این نص اعلام میکند که در صورت عجز چی؟ کفاره ساقط میشود و بدل میشود به استغفار یا اطعام یک مسکین. روایت کتاب وسائل جلد 2 باب 28 از ابواب حیض، حدیث شماره 1، روایت داود بن فرقد که در سندش خیلی بحث کردیم، خیلی یعنی به اندازه کافی، و گفتیم که اعتبار ثابت است، علل اقل بدانیم مشهور که رأی دادن، فتوا دادن بر این که در مواقعه حال حیض در اول 1 دینار، در وسط نصف دینار، در آخر ربع دینار، اون حکم مشهور 1 مستند دارد که همین است. بنابراین این روایت جابر ضعفش چه میشد؟ عمل مشهور. مبنایی هم نیست، عمل مشهور اطلاقا جابر ضعف است. شما شنیدید که سیدان الاستاد جابر نمیدانه دیگه، درست؟ اینجوری نیست، ایشان جابر میدانه. توضیح میخوام، ایشان میفرماید که اگر مشهور عمل باشد، عمل مشهور باشد، 1-2 قدمای اصحاب باشد، عمل قدمای اصحاب اگر باشد عبارتش چیه؟ توثیق عملی است. قبول میکنم، منتها اشکالش چه بود آقای آمادی؟ آقای محمدی اشکال چه؟ احسن، جزاکم الله. آقای حسینی، جوابی که برای این اشکال یا تکمله‌ای که سیدان الاستاد دارد این است که این صورت از مسئله درست جبرانه، اما مصداق خارجی ندارد. میگه ما عمل مشهور را به عنوان مشهور قدما که عمل کرده باشد به این روایت خاص همچنین چیزی نداریم، نمیتونیم پیدا کنیم. اما این مورد پیدا شد. خود سیدم اعتراف دارد، بنده حقیر خدا هم به دست آوردم. مشهور اون فتوا را که میداد، یک نص، یک دلیل، یک روایت دیگر غیر از این در کل کتب روایی وجود ندارد. سند معتبر شد. من طلبی ندارم تا ببخشم، شما فقط شما گوش بدید. روایت از امام صادق علیه السلام. سوال توضیحی بود؟
بله
بفهم.
تو توی حدیث علتی برای این بخشیدن کفاره لا یهود میاده، میفرماد که کفارت رو من نن یجد سلیل الا شهید من کفاره. یعنی پس باید این رو به همه این کفارات در باید از خوشی بدید، بگید که هر کسی که عاجز شد پس
جزاکم الله خیرا. اظهار نظری فرمودید انشاءالله که للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد. عن ابی عبدالله علیه السلام، آقای جعفری فرزند خوب من، شما ذهن خیلی خوبی دارید ولی الجواد قد یک بود، نگران نباشید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی کفارت طمس، موضوع کفاره طمسه، هر چیزی که بعد از اون به کفاره آمده برمیگرده به کفاره طمس. انه یتصدق اذا کان فی اولهی به دینار تا آخر. بعد میفرماید که فئن لم یکن عنده ما یکفر. سؤال، اگر توان نداشت چه کند؟ قال فل یتصدق على مسکین واحد، مسکین واحد، آن را چه کند؟ یک مسکین را اطعام کند. و الا اگر همون هم نداشت، استغفر الله ولا یعود، و استغفار کند و بر نگردد. فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. این مطلب تو اینجا تمام شد. آقای جعفری میفهمد که این ذیل اختصاص به این کفاره ندارد، اطلاق دارد، یک قاعده کلی اعلام کرده است که استغفار توبه است و کفاره است برای هر کسی که راه برای پرداخت کفاره ندارد. جزاکم الله، زید روایات دیدید، کار خوبی کردید، ولی نه ضرری به بحث ما دارد و نه فایده. ما چی میخوایم؟ دنبال چی هستیم؟ ما میخوایم بگیم که اگر کسی توان پرداخت کفار دینار و درهم نداشت چه میشود؟ یک نفر را اطعام کند، اینه که دارد. اگر اونو هم نداشت استغفار کند. چه میگد این روایت؟ میفرماید که در صورت عجز کفاره ساقط می شود، مثل سائر دیون نیست، کفاره ساقط می شود. عیب ندارد تأمین بدید به کل کفارات، مشکلی ندارد، بحث ما رو خراب نمی کنه. ما می خواهیم بگیم که کفاره اگر کسی توان نداشت، خود کفاره ساقط می شود. در این رابطه که این روایت این مطلب رو فرمود که کفاره ساقط می شود، اگر مستند ما همین روایت باشد، فتوای متن هم درست است که لطس نم. اگر همین روایت باشد، فتوای متن درست است، فتوای متن خواه به اشکال برمیخورد، تا که لا تسقط الکفارت بالعجز عنها. این خطاب مشکل برمیخورد، چون این روایت فرمود که کفاره در صورت عجز ساقط میشود، اما شیخ طائفه کتاب نهای صفحه 24-26 شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید همین کفارات که بیان میکند، میفرماید فإن لم يتمكن لا شيء عليه يستغفر الله ولا يعود. شنیده بودیم که شیخ فتواش برخواسته از متن روایت است، دیدید که قسمت روایت هم اینجا آورد، نهایه است که در مکاشفه هم آمده است که نهایه به این مضمون، بالاترین کتاب فقهی در فقه هست به این مضمون. براتون بگم، برای شما افاضل عرض بدارم که رأی قدمای اصحاب مثل شیخ هم این شد، عمل را هم دیدیم بر مقتضای این روایت، بنابراین مسئله به اشکال برمیخورد. اشکال چه؟ از این طرف قاعده، از اون طرف نص. شما میگید که نص مقدمه بر قاعده است دیگه، اونتون میگیم بله نص مقدمه، ولی نصیست که همه رجالیون بر اعتبار این نص قائل نیستن. سیدان الاستاد به این سند اشکال میکنه که هم مرسله و هم مشکل دیگه تیالسی هم توثیق عام توثیق خاص ندارد. پس از که این اشکال برخوردیم، خب نتیجه معلومه دیگه، نتیجه چی میشود؟ اعلام میکنیم که الاحوت الکفاره، احتیاط این است که کفاره ساقط نشود و بماند. و اما میفرماید که والاحوتو، این والاحوتو به سقوط کفاره مربوط نیست، والاحوتو الاستغفار مع العجز بدلا عنها مادام العجز. میفرماید احتیاط این است که استغفار رو ادامه بدهد در صورتی که عاجز باشد از پرداخت کفاره به عنوان بدل کفاره. که این را از کجا استفاده کردیم؟ این را از ذیل همین روایتی که برای شما خواندم، فإن الاستغفار توبتون و کفارتون لکل من لم یجد سبیل. این احتیاط مستحبی اشکال ندارد، تا وقتی که عجز وجود دارد استغفار بکنند، استغفار اثر خودش رو خواهد داشت. اینجا هم این استغفار بعضی از فقها فرموده اند که این استغفار لزومی است، یعنی علی الاحوت الوجوبی باید استغفار کنه، که از فتوای سیدم استفاده می شود که این احتیاط احتیاط وجوبی است، منتها ترتیب باید رعایت بشود. اگر از کفار عاجز بود، یک نفر مسکین را اگر بتواند اطعام کند، اول وظیفش اون است، اطعام یک مسکین. اگر آن را هم در توان نداشت، آنگاه به استغفار مبادرت کند. مسئله پنجم، اذا اتفق حیدها حال المقاربت وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
استمرار استغفار از کجا فهمیدید
استمرار استغفار از خود لفظ عبارت ما دام العجز استمرار عبارت مادام عبارت از استمرار است پسر خود کجا در من در متن عروه دیدم مطلب رو به شما گفتم در صورت عجز که استغفار استمرار دارد برای اینه که بر مبنای سید کفاره ساقط نشده کفاره اصل کفاره که ساقط نشده فعلا چه کند استغفار کند تا وقتی که عجز دارد عجز که تمام شد بره به سراغ پرداخت کفاره اون سطر با این زیر که پیوند بدید استمرار استفاده می شود مسئله 15
از اون که عمل کردن به این روایت در صورتی که سرکون میگه مشهور عمل نکردن نمی افتزمون
بذارن اون مسئله جداییست اون رو منم دیدم شما دیدید مشهور این مطلب را خود همون ابتدای همونجا که شما میخواید ببینید با دستگاهتون در ابتداش همونجا آمده است که مشهور برای یک دینار و نصف دینار و ربع دینار هیچ دلیل دیگه ندارم غیر از این در انتها در ذیل روایت میگه ذیل و مشهور عمل نکرده است فرقی نمی کنه برای شما گفتم تفکیک در صدر و زیر روایت مشکل ایجاد نمی کنه مشهور به این روایت عمل کرده شما میرید فورا دستگاهتون می بینید که خب در انتهاش بله سید می فرماید که ثابت می شد که مشهورم عملش نسبت به کل این روایت ثابت نیست ما کل رو ما چی میگیم عیبی ندارد از خود بگیم سید شنیده این که چه که یک روایت اگر تفکیک بین سطر و زیرش بشود از نظر دلالت از نظر عمل اشکالی ندارد صدرش و مشهور همون صدر رو گرفتن چون زیل مخالف قاعده بوده است از زیل رفعیت کردن هیچ عیبی ندارد من باید از اول اینو میگفتم که شما هم به این سؤال دست نمیزدید ازا اتفق حیدها حال المقاربته گفتم این مسئله رو قبلا هم گفته بودیم منتها چیزی که اضافه شد این است که و تعمد فی عدم الاخراج وجبت الکفاره بله اگر در حالی که آن اتفاق سوء افتاد تعمدن نگه داشت خودش رو و عملیات بیرون رفتن انجام نشد وجبت الکفاره چرا؟ برای اینکه موضوع محقق شده است ایقاب در حال حیز است و عمدی هم در کار است و عمومات و اطلاقات هم شاملش می شود بحثی نداریم مسئله 16 هم اذا اخبرت بالحید او عدمه یسمع قولها فاذا وطئها بعد اخبارها بالحید وجبت الكفاره الا اذا علم كذبها می فرماید اگر خبر بدد مرئی خاصی به حیض یا عدم حیض یسمع قولها که مفصل صحبت کردیم تکرار نشود این قسمت تکملش اینجا سبب و باعث تکرار شده است. می فرماید فإذا وطأها بعد اخبارها بالحید وجبت الكفاره، برای اینکه موضوع محقق شده است و بعد از تحقق موضوع بر اساس اعتبار شرعی که قول و اخبار مرئه حجیت دارد، خراف و کار منکری انجام داده باشد، کفاره محقق شده است. چون موضوع محقق است، هرچند وجدانی نیست ولی ثبوتش قطعی و تعبدی است. تعبدی قطعی است که کفایت میکند در باره وجوب کفاره. الا اذا علم کذبها، مگر خبری بدد که علم به کذب آن مرد داشته باشد. خب این جای بحث نیست. خب اخباری که علم به کذب اون خبر باشد بحث ندارد، قطعا اعتبار ندارد. قاعده کلی این است تمامی حجج و امارات حجیتش حجیت شرعی اعتباری هست. اگر مخالف علم و قطع در بیاد، از اعتبار ساقط می شود. اینجا هم حجیت اخبارش با علم به کذب از اعتبار می افتد. بل لا یبعد سماع و قولها فی کونه اوله او وسطه او آخره، بلکه می فرماید بعید نیست که قول و اخبار مرئه مسموع باشد نسبت به وقت حیث، که بگد الان اولشه یا وسط یا آخره. چرا نایبعد گفت؟ در ابتدا گفت که اخبارش در حیث حجت. اول میگه لایبعد، سرش چیه؟ سرش اینه که جمود بر نص و اعتبار عقلائی نسبت به اصل قضیه ثابت شده است که حیض و طهر باشد، اما نسبت به خصوصیات از نص استفاده نمی شود، مگر اینکه بگیم که اماره مثبتش هم حجته، لازم خودشو هم ثابت میکنه. حجیت قول مرئه درباره اصل حیض از لازمش حجیت قول او در وقت حیض هم هست. در هر صورت میفرماید لایبعد فرمایش درستی است. یجوز اعطاء قیمت دینار و المنات و قیمت و وقت الادا. درباره اصل عملیات پرداخت کفاره حکم اعلام می شود. سید طباطبایی می فرماید که یجوز و اعطاء قیمت دینار، کفاره چه بود؟ دینار بود، یک دینار در اول. و می فرماید که قیمت دینار اگر پرداخت بشود هم درسته، اما این مسئله مورد بحث هست. سید عاملی کتاب مفتاح الکرامه جلد یک صفحه 178 این حدودات می فرماید که جمع از اصحاب فرموده اند که کفاره فقط دینار است. چرا؟ از باب جمود بر نص، آنچه که در نص آمده است اینه، اگر غیر آن پرداخت بشود شک در براءت ذمه است، اشتغال جاری می شود، باید خود دینار پرداخت بشود. بله، مگر اینکه مورد عسر، تا اینجا کلام سید این مگرش اضافاته، مگر اینکه عسر و حرجی باشد و یا اینکه اصلا میسر نباشد. در صورتی که عسر و حرج باشد، قاعده نفع حرج حاکمه، دینار رو بر می دارد، دینار رو که برداشت چیز دیگری طبیعتاً جایگزین آن خواهد شد، هر چیزی که میسر باشد. قاعده میسور وارد میدان می شود، هر چی که میسر است باید پرداخت بشود. و اما اگر به طور کامل عجز داشت، عسر و حرج هم نبود، بالاتر از عسر و حرج امکانی نداشت، اگر اصلا در دسترس نبود، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 333 می فرماید که در صورت عجز قطعا پرداخت دینار بدل می شود به پرداخت مال میسور اجماعا. در این رابطه مضافاً بر قاعده میسور،
حتی آقای خویی که قاعده میسور رو قبول نداشتن،
بله، مضافاً بر قاعده میسور در اینجا اجماع وجود دارد که اگر عجز داشت دیگه مال دیگری را پرداخت بکند. البته سید الحکیم هم درباره قاعده میسور اینجا اشکال میکند. قاعده میسور را این بنده حقیر خدا گفتم، برای شما توضیح بدم، من نقل قول که میکنم کلام صاحب نظر رو که میگم در کنارش اضافاتی یک توضیحاتی هست که همه رو شما مربوط به کلام صاحب نظر نفرمایید. قاعده میسور و بنده حقیر خدا گفتم و سید الحکیم قاعده میسور رو عنوان میکند و قبول هم دارد، منتها اینجا اشکال میکند. چرا؟ و اون این است که میسور به طور قطع یا در حد قدر متیقن مربوط می شود به یک عمل واحدی دارای اجزاء متعددی که یک قسمت از اجزاءش ناممکن باشد، باقی موندهش می شود میسور. اینجا مال در عوض دینار جزء دینار نیست، بنابراین قاعده میسور اشکال دارد، ولی که بل اجماع در صورت عجز می شود مالی را که قیمت عقلایی داشته باشد به عنوان کفاره پرداخت کرد. اما
شریف فقیه روایت خودش بدنش رو بیان کرده، شریف رو به جره کارده دارم، روایت هم برای اجر بیان سندش رو به عمل محصول جبران کنیم. روایت فرمون که اجر نتونست آزد باشد از دیناره به ادعام مسکینه، اونم نتاناست به استغفار، این شریف رو به جره کارده دارم چه تفریق دینار بشه.
آقای سخنور حفظت شیئا و غاب انک شیئا یسیر و یسیر، و اون شیء یسیری که از ذهن شریف شما پرید این است که این فرضی که شما فرمودید غیر از این فرضی است که ما الان بحث میکنیم. ما درباره دینار بحث میکنیم. تمکن مالی دارد، عجز مالی ندارد، ولی دسترسی به دینار ندارد. پسر خوب من بزه اغلو، برای شما بگم که مطلب از این قرار هست که فرد تمکن دارد ولی دینار در دسترسش نیست. دین به عهدش چه شد؟ بدل شد به قیمت. احسنتم. در این رابطه تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا قولی بود که گفتیم دینار همان مگر در صورت عجز بماند به عهدش تا دینار پیدا بشود، که قولی بود از جمع اصحاب. اما در برابر این قول، قول دیگری است که گفته می شود دینار موضوعیت ندارد، قیمت دینار در بیان فقها و اصحاب آمده است و بعد هم منظور از دینار علی تحلیل مالیت آن است، نه مادیت و شکل و شمای آن. ماده دینار موضوعیت ندارد، مالیتش عند العقلا موضوع حکم هست. شرح مسئله درباره مسئله قیمت، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 55 می‌فرماید که کفاره دینار است و قیمت آن 10 درهم یا قیمت آن 10 درهم. صحبت از چه شد؟ از قیمت شد. دینار از موضوعیت افتاد. شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب نهای صفحه 26 و 27 می فرماید که کفاره دینار است و قیمته 10 دراهم. صحبت از قیمت به میان آمد. پس از که از قیمت صحبت به میان آمد، محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 1 می فرماید که اصحاب در بحث کفاره، اصحاب بر اینن که دینار و قیمت دینار موضوع حکم است و بعد آنچه که به طور کامل بیان می شود بیانی است از فقیه همدانی، کتاب مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 156 می فرماید که 2 قول وجود دارد. قول اول این است که خود دینار باید به عنوان کفار پرداخت بشود که مقتضای جمود بر نص است، در غیر آن شک در براءت ذمه به وجود میاد. قول دوم این است که نه، دینار موضوعیت ندارد و کفاره که به مال و قیمت و نقود تعلق گرفت، نقود و اموال از امور عقلائیه هست. متبادر عند العقلا رأی فقیه همدانی بسیار دقیق هست. متبادر عند العقلا از اثمان یعنی کل نقود و اوراق بهادار و غیره متبادر از کل اسمان عند العرف مالیتشه، بر اساس مالیت معامل صورت میگیرد. بنابراین پرداخت مالی به اندازه قیمت دینار اشکالی نخواهد داشت، و اگر کسی کفاره به عهدش باشد دینارم پرداخت کند که خوب، اگر دینار که از ذهب است طلاست نداشته باشد میتواند مال دیگری را که ارزش عقلایی دارد به اندازه قیمت دینار پرداخت کند و براءت ذمه حاصل می شود. انشاءالله تکمیل بس برای فردا. سلامتی آن زمان. سلامت خط کنید.